أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين تنبیهی که مطرح شد در رابطه با اصالت و تداخل او عدمه، که آیا اصل تداخله یا نه، یعنی چه تداخل و عدم تداخل؟ اذا تعدد الشرط و تعهد الجزاء، آیا مقتضای تعدد شرط اینه که برای هر شرطی یک بار جزاء اتفاق بیفته یا نه شرط متعدد در مجموع یک جزاء، نه جزاهای متعدد؟ به عرض رسوندیم بحث اساس تداخل و عدم بحث سنگینی است، در فقه مطرح شده، در فقه در باب الاقصال در کتاب الطهاره اونجا مطرح کردن. اگر دو سبب غسل حاصل شد آیا یک غسل کافیه یا نه برای هر سبب غسل جدا میخواد، دو غسل، سه غسل؟ در اونجا هم در فقه بحث مفصلی پیرامونش داره که حالا شاید یه تیکشم از بحث‌های مرحوم آقای حاج رضا در طهارتش اشاره کنیم آخر کار. بله، این سوالی است که در این تنبیه مطرحه. مرحوم آقای آخوند آمد این را حلاجیش کرد، گفت وقتی تعدد شرط، شرط دو دفعه حاصل شد، چند تا ظهور داریم اینجا؟ سه تا ظهور، میذاریمش کنار هم. یک، ظهور شرطیت، هو الحدوث عند الحدوث لما کان ظاهر الجمله الشرطیه حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، حالا به سببه او به کشفه ان سببه حدوث. یک، ثانیاً متعلق جزا هم همونیست که دنبالش ذکر شده، فتوزع یا فقتصل، غسل وضوع خود این متعلق حکمه، نه یه چیز دیگری که غسل یا وضوع نشانه او باشه، حاکی از او باشه، مصداق برای او باشه، مثل مثالی که زدیم. این دو مقدمه سومم اینی که ظاهر اولیه هر حکمی تأسیس یه وجوب جدید، یه وجوب جدید، نه تأکید وجوب قبل. این ستاره که بهش هم زمیمه کنیم معناش اینه که این وضوعی که اینجا جزا واقع شد، یک وجوب اول براش پیدا بشود با تحقق اون شرط اول، یه وجوب دیگر هم در شرط دوم حاصل بشه، یه وجوبم در شرط سوم. مثلا یعنی چی؟ وقتی یه فعل واجب بشه به وجوبات ثلاث محاله. مرحوم آخوند میگه ما در باب اجتماع امر و نه کنه مبنا بر این که نه جمع بین حکمین متضادین محال، جمع بین حکمین متماثلین محاله، کل متضادین. نمیتونه دو تا سه تا حکم روی موضوع جمع بشود. پس باید چکار کنیم؟ چاره ای نیست به ذم این مقدمات با هم. اولی یه وضوع، دومی وضوع آخر یه وضوع دیگه، سومی وضوع آخر هم بشه حدوث اندل حدوث، هم بشه جعل حکم تأسیسی، هم نروی یک موضوع تا اجتماع حکمین در موضوع این واحد لازم بیاد. ولذا میشه اصل چی؟ عدم التداخل، جمع بین این سه ظهور. بله در مقابل این سه ظهور یه ظهور دیگه هم داریم، ظهور این که واجب صرف الوجود طبیعته. یعنی وقتی میگه توضأ یجب الوضوء، کدوم وضوء؟ معین نیست. یجب الوضوء، دفعه دومم یجب الوضوء، دفعه سومم یجب الوضوء. وضوء به معنای صرف الوجود طبیعت، صرف الوجود لایت کرد، صرف الوجود. حالا بعد از دو بار سه بار تحقق شرط یحصل به یک وجود، صرف الوجود یحصل به یک وجود. مقتضای این ظهور که صرف الوجوده، نه وضوع آخر وضوع ثالث. صرف الوجود وضوع اینه که یحصلو به همون یه بار، و مقتضای این هو تداخل که به اون یک بار حاصل میشه جزای هر سه شرط. خب اون ستا به هم زمیمه، ظهور یک طرف، این ظهور در صرف الوجودم در مقابل اونها چکار کنیم؟ مرحوم آخوند توضیح داد که دیروز یا باید از اون ظهور اول ثبوت حدوث اندل حدوث دست برداریم، یا از اون ظهور دوم در این که واجب باید به اصطلاح الوضوء چنین بگیم نه این کاشف از اینه که این وضوعات فرق میکنه، مثل اکرم هاشمیان آل ما در یه فرد جمع شده، یا دست از ظهور سوم حکم تأسیسی برداریم بگیم حکم تأکیدیست در این موارد، یکی از اون ظهورات دست برداریم، یا دست از این ظهور چهارم در صرف الوجود. کدوم مقدمه؟ مرحوم آقای آخوند گفت این آخری رو باید به اصطلاح حفظ کنیم، اون اولیا رو باید حفظ کنیم، دست از این آخری برداریم، لذا بشیم اصالت و عدم تداخل. چرا؟ برای اینکه اون ظهورات بالوضعه و این ظهور بالاطلاقه. با این بیان اصالت و عدم تداخل ظهورات ثلاثه اولی بلوضع حفظ کنیم ظهور اخیر را که مقتضی اطلاق صرف الوجوده، او رو دست ازش برداریم. این بیان مرحوم آقای آخوند در کفایه. لابد ملاحظه فرمودید انشاءالله. در رابطه با این بیان اشکالاتی مطرحه که تعدادی اشکالات را دیروز به عرض رسوندیم، حواشی اشکالات بود، اما اونی که مهمه اصل بیان مرحوم آقای آخوند. اولا آقای آخوند بنیان رو بر این گذاشتی که ظهور شرطیه چی؟ فل حدوث اندل حدوث، اساس استظهار اولیشون حدوث اندل حدوث. نه، اینو در قضیه شرطیه نپذیرفتیم، گفتیم حد اکثر ظهور قضیه شرطیه در تعلیق، اعم از این که تعلیق الجزاء علی الشرط یا تعلیق به اصطلاح شرط بر علت ثانی یا تعلیقهما بر یک علت دیگر، ولی زها گفتیم سه قسم درش تصویر میشه. بنابراین حد اکثر مدلول قضیه شرطیه میشه ثبوت عند الثبوت، نه حدوث عند الحدوث. پایه اول استدلالشون سه تا ظهور رو که به هم زمیمه میکردن، بعدم میگفتن ظهور وضعی اولیش حدوث عند الحدوث بود. نه، اینو در مفهوم شرطیه نپذیرفتیم، ولی زا گفتیم یسه و قضیه شرطیه چه این که شرط علت جزا باشد یا نه جزا علت شرط باشد و یا هر دو معلولین لعلت واحده، اونم قضیه شرطیه درسته، مفادش تعلیق، تعلیق در همه این سه قسم هست. پس اولا این
تعلیق حدوث
اندل حدوث نخه تعلیق حدوث اندل حدوث، نه ثبوت اندل ثبوته. این یک اشکال بنیادی اولی. ثانیاً گفتید ظهور حکم تأکیدی باید تأسیسی باشه نه تأکیدی. بنا شد امروز حرف نزنی که دیر اومدی.
می‌خوایم بگیم که مسئله‌ای رو که آخوند داره بیان می‌کنه حدوث این در حدوث غیر از مسئله‌ای که شما اومدید فرمودید ایراد گرفتید، در بحث تکوینیات هست که در باب خورشید و اینای اونو در بحث
فرقی نمی‌کنه، معنای الفاظ که تفاوتی نمی‌کنه تو اون موارد استعمال بشه یا این موارد، اذا وضع لفظی برای یک معنایی در هر جا استعمال بشه باید همون معنا رو داشته باشه، این هیچ تفاوتی نمی کنه اعتباریات و یا واقعیات. به اینی که بفرمایید چه فرمودید؟
این که ثبوت عند ثبوت باشه در تداخل و عدم تداخل تفاوتی میکنه؟
بله بله، پایه اول بیان مرحوم آخوند گذاشت رو حدوث عند الحدوث، اصل استظهارش رو این اومد. ثبوت نخه بله، ثبوت عند ثبوت با تداخلم میسازه، وقتی دو سه تا سبب حادث بشه همراه با اونها یک مسبب حادث شده باشه، ثبوت این دست ثبوت هست. بله اونه عمده حرف آخوند رو این حدوثه که نمیتونه با تداخل بسازه و بعد میشه حکم جدید و بعد میشه جنین و پس باید دو فرد باشه. اساس استدلال رو اینه. استظهار دومشون فرمودن اصل در احکام اینه که تأسیسی باشد نه تأکیدی. این اصل کجاست؟ این ظهور از کجا ناشی شده؟ ظاهر در هر حکمی جعل حکم اطلاق داره، مقید نیست به اینکه تأسیسی باشد یا تأکیدی. یجب جعل میکنه وجوب را، این اهم از اینه که تأسیسی باشد. تأسیسی و تأکیدی یستفاد از امر آخر. اگر این حکم بیاد یه جایی که قبلا نبوده میشود تأسیسی، یه جایی که قبلا بوده میشود تأکیدی. خود ظهور امر ظهور وضعی در حکم تأسیسی ندارد که اینا رو شما همه دارید میگید وضعی، بعد اون ظهور معارض را میگید اون اطلاقیه، ولذا اینا یقدم علی تأکیدی
شدن
نیاز
به یک
معونه در حتل جعل نیست، مربوط به اینه که حالا قبلا این بوده یا نبوده. از اون نظره، نه از نظر جعل این حکم. اگر قبلا حکمی بوده ینتزع ازش تأکیدی، نبوده ینتزع ازش تأسیسی. ولی در اصل این جعل از نظر وضع جعل چه تفاوتیه؟
صرف امر شدن مکرر امر بشه درسته، این امر
بله.
ولی در جایی که ما قبول داریم حدوث در حدوث دیگه اون تأسیسی لازمه حدوث
داره. نه اگر تأسیس فرض کردیم حدوث اندل حدوث روی قبول نکردیم بله به تأسیس حدوث اندل حدوث هم که بشود آیا تأکید حدوث نیست؟ تأکیدم نحو حدوثه؟ نه این دوتا اشکال از هم جدا. تأکیدم نحو حدوثه، نمیگیم هیچ کاره بشه، به کلی از تأثیر نمی اندازیم، ولی میگیم تأکید تأکیدی.
اینکه خلاف
خودتون
شد اینکه بگید که اصل بر تأسیس نیست.
بله
اگر تأکید هم حصول در حصول باشه اینکه خودش هم تأسیس میشه.
تأسیس نمیشه، نه تأکید. ببینید جواب ایشون، خواستم این دو جواب رو از هم جدا کنیم. یکی در جواب اول انکار کردیم حدوث اندل حدوث را، بسیار خوب. جواب دوم میگیم اصل این که تأسیسی باشد نه تأکیدی از کجا در میارید؟ حتی اگر قائل بشیم حدوث اندل حدوث، جواب ایشون رو عرض کردیم، حتی بازم تأسیس، خود تأکیدم تأسیس و حدوثون، خود تأکیدم حدوثون، دارم جواب اشکال ایشون رو میدم.
این داله بر اینه که خدمتتون عرض
بکنم
که
تأسیس
باشه.
نه تأسیس نیست، خود تأکیدم حدوثون، منافاتی نداره با اون.
دو تا تأسیس میشن تأکید،
دو تا تأسیس تأکید نمیشن، یکیش تأکید تأسیس، دیگری تأکید، نه دو تا تأسیس بشن. بنابراین این استظهار دومتونم که میگید وضعاً این گونه هست، اینم مورد انکاره. نه، بیایم اشکال سوم. میپذیریم حدوث اندل حدوث، میپذیریم حکم استقلالی یعنی تأسیسی. آیا این دوتا ظهور مطلقا چنینه؟ بالوضعه؟ یا نه اونجاییست که قبلا شرط دیگری ذکر نشده باشد، اما اگر شرط دیگری ذکر شد این نیست، این دیگه دلالت نمی کنه. معنای این مطلب اینه که این بالوضع نیست بلکه به اطلاقه. اگر شرطی ذکر نشد اطلاقش یقتضی این که بیاد این حکم به اصطلاح تأسیسی باشد نه تأکیدی، اما اگر قبلا شرط دیگری ذکر شده این اطلاق دیگه اثری نداره، جاری نیست. پس معناش اینه این بالاطلاق نیست، بالوضع نیست، بالاطلاقه. رابعا آمدید یه پارچه گفتید وضع، اگر همه اون سه تا ظهورا رو بپذیریم اسمش هم بذاریم ظهور وضعی، اما ظهور مخالف اطلاقیه. ظهور وضعی یقدم علی الاطلاق، خود این مطلب و این قاعده که ظهور وضعی یقدم علی الاطلاق همه جا، همه جا یه بحث طولانی انشاءالله در بحث اطلاق و تقیید میاد. اگر چنانچه اطلاق مقید باشه به عدم البیان، یکی از مقدمات اطلاق عدم البیانه. مولا در مقام بیان بود قیدی نیاورد، اون وقت میگیم پس مراد مولا مطلقون. قیدی نیاورد کجا؟ کجا؟ مرحوم آخوند خودش میگه در مقام تخاطب، خود مرحوم آخوند مقیدش میکنه به عدم القید فی مقام تخاطب. الان در این مورد بحث ما بله اون اطلاق دومی، اون اطلاق قضیه صرف الوجود، اطلاق قیدی نیاورد برش در مقام تخاطب. پس به مبنای خود شما یا آقای آخوند باید اطلاقش منعقد باشه و این مقیدات جداگانه علا فرض که وضع باشه و از اون گونه دلالت کند، این نمیتونه مقید اون اطلاق بشود، یعنی نمیتونه اطلاقو از بین ببره که بگه اطلاق نداره. نه، تعارض میکنه. ببینیم در مقام تعارض چه کار باید بکنیم رو مبنای خود شما یا آقای آخوند. بله، رو مبنای مرحوم شیخ علیه الرحمه میگه اطلاق معلق بر این است که قیدی نیاورد مطلقا ولو بالبیان المنفصل. قیدی در کلام مولا پیدا نشود، هر جا پیدا شد اطلاق رو از بین میبره. بله، رو حرف شیخ میشه گفت اینجا اطلاق مثلا نداره، چون اون بیان اون سه تا ظهور علا فضل اخذ بها بیان وضعی دیگه باعث میشه این اطلاق در صرف الوجود از بین برود، اما رو بیان شیخ مرحوم آخون نمیتونه این بیان ملتزم بشه، خلاف مبنای خود آقای مرحوم آخونده. اینها اشکالاتی است که به عبارت مرحوم آخون وارده. مرحوم آخون در حاشیه بر کفایه رفته سراغ یه مطلب دیگری ناچاری، گفته خیلی خوب، تعارض بین ظهورین، نه اولی بالوضع و مقدمه بر دومی و دوم، نه رو مبنای ما هم دومی اطلاقش مثلا تامون، خب میشه تعارض بین اون ظهورات و این ظهور. ولی اینجا دیگه میریم دست به دامن عرف میشیم، عرف در این گونه جاها تعارضی نمیبیند، لا دوران بینهما حکمن لأن العرف لا یکاد و یشک بعد الاطلاع على تعدد القضیت الشرطیه ان قضیته تعدد الجزا و ان فی کل قضیت وجوب و فرد غیر ما وجب فی الاخرى کما اذا اتصلت القضایا و کانت فی کلام واحد. طرف اینجا دست به دامن عرف شد که نه، خوب عنایت کنید رو فرض اون اشکالات، نه ظهور دومی هم منعقده، اطلاقش طبق مبنای شما شیعه آخون ولو طبق مبنای شیخ منعقد نیست، طبق مبنای شما که هست اینم اطلاقش منعقد میشه معارض، چیکار کنیم؟ رفت دست به دامن عرف شد که عرف معطل نمیمونه و مقدم میداره اونا رو بر این اخیر. این حرف مرحوم آخون در حاشیه. آیا این حرف ایشون تمامه؟ عرف یقدم و میگه به این که نه تداخل نیست، باید متعددن انجام بشود. به چه دلیل که عرف اینجور میگه؟ چه شاهدی برش دارید آقای آخوند؟ ادعا اون دعوا بلا استدلال. یقین اگه پیدا کردی، ببینید همه این بحثا مالی جاییست که یقینی تو کار نیست، هر جای یقین آمد دیگه جای بحث و گفتگو نداره. شما در رسائل اولش، در کفایه جلد دومش، اول بحث قطعه، هر جا قطع شد کار تمامه. حجتون بلا اشکال بلا جعلن، اینا رو یادتونه که انشالله.
آجا اگر اومدی شرط کردیم به سایت، گفتی اگر درس بخونیم هم میبرم این مشهد، هم دو شرطه برات میگیرم، هم کتاب برات میگیرم. این پسر اومد درس کن، هر صدا کار برو بکنم.
اگه حرف نمیزدی آقای مهدی بود خیلی محترمتر بودی. این اصلا ربطی به اونجا نداری. این مثال یه شرط سه جزا، این مثالی که تو میزنی نه، این اخه بحث ما در تعدد شرطه، نه عکسش. گفت اگر درس بخونی میبرمت مشهد، اگر چنین کار بکنی میبرمت مشهد، اگر چنان کار کنی میبرمت مشهد. حالا سه دفعه یا یه دفعه؟ اینجا صحبته، نه این مثالی که زدی. گفتم اگه ساکت بودی محترم تر بودی آقای مهدی پور. بله بله. بنابراین مرحوم آخون اینجا یه ادعا کرده، روناچاری کشیده به عرف و اینکه عرف این گونه قضاوت میکنه. از کجا میگید اینو؟ به چه دلیل؟ بله یه جاهایی عرفن اینجوره، یه موارد خاصی. اگر چنان چی گفت انجا که زیدون فعتهی درهمن و این اکرمک فعتهی درهمن و این اعانک فعتهی درهمن، اینجا میتونیم بگیم عرفن ظهور داره در تعدد این درهم ها. چرا؟ برای اینکه این یه نوع جزایی است به معنای جزای عرفی، حالا نه جزای شرطی، یعنی در حقیقت جزای فعلشه، مزد فعلشه. مزد که شد، خب مزد هر فعلی مزد خودشو میخواد. این قرینه عرفی در اینجاها هست. این ادعای عرفیت مرحوم آقای آخوند در این گونه موارد هست که ظهور در تکرار داره، قرینه است در اینجا که هر کدوم مزد خودشو میطلبه. و من هنا یمکنن یقال در باب کفارات که این ظهور رو داره. اگر کسی فعلی رو انجام داد که کفاره دارد، دو مرتبه شد، سه مرتبه شد، این ظهور داره در کفارات متعدد. یا فعل‌های متعددی که هر کدام کفاره براش جعل شده، اون ظهور داره، برای اینکه هر کدام کفاره خاص داره. در باب کفارات این حرف رو میشه زد، این ظهور عرفی را، اما نه همه جا، نه همه جا. پس بنابراین این بیانتون کامل نشد، حتی این بیانی که در حاشیه لطف فرمودید. اللهم الا ان یقال، بگیم همه جا ظهور وضعی تقدم بر اطلاقی دارد، عند الدوران مطلقا عرفن چنینه ولو مورد ورود نباشه. در تقدم وضع بر اطلاق میگیم بل وروده، اما یه جاهای این ورود نیست. در این حال بگیم وضعی یقدم علی الاطلاقی، با اینکه اطلاقش هم تمامه و ورود حاصل نمیشه طبق مبنای شما یا آقای آخوند، ولو طبق مبنای شیخ میشد، نه ورود حاصل نمیشه. در این حال بگیم یقدم الوضعی علی الاطلاقی عرفن مطلقا، همه جا یه همچین ادعایی بکنید. یا بگیم ظهور شرط در رتبه متقدم بر جزاست، اینی که صرف الوجود جزا، این مستفاد از جزا بود، ظهور جزا. اما اون ظهورات قبلی، اینی که حالا به تعبیر آخون حدوث اندل حدوث، بعد تأسیس نه تأکید، بعد همین ما اصطلاح موضوع نه موضوع، اینا بالوز، اینا مال شرط بود، ظهورات مقبول در شرط. بگیم ظهور شرط، ظهورات مربوط به شرط مقدم است بر ظهورات مربوط به جزا. چرا؟ برای اینکه همیشه شرط در رتبه سابقه، همیشه شرط در رتبه سابقه. اول باید شرط رو تکمیلش کنیم، بریم سراغ جزا. پس ظهوری که مربوط به شرطه مقدم داشته بشه بر ظهور جزا مطلقا. اینا بشه به این بیان باز تأیید مرحوم آخوند. ولی اون چی که میخوایم عرض کنیم اینه که رفعیت از ظهور در استقلال و حکم تأسیسی احونه. ولی شما بگو بالوضع که نبود البته، ولی حتی علی القول به ظهور در تأسیس نه، هر کدوم از این شرط ها ظهور در تأسیس داره بله فرض کنیم، اما در مقام اراده هم این چنینه که اراده جدیدی بهش تعلق میگیرد یا نه. در مقام اراده ممکنه طلب تأکیدی باشه نه طلب تأسیسی، در جایی که موضوع قبلا متصف به این وجوب شده در مقام اراده، حالا در اونجا ارادهش بهش تأکیدن تعلق میگیره و نه تأسیسن.
اینا یه جنس باشن، اما یه دو جنس باشن و یه اینا دو تا شرط
هست. دو تا شرط که شکی نیست، اون که عرف نمیخواد نشد نشد سراخ دعا رو گمش نکن آیه دیانه.
یعنی شما میفرمایی که من اگر که جنس متعدد شد یا واحد شد یکی از سه رکنه، اون مثال رو که از دار دادیم اینا محل بودم جنسش متعدد بود دیگه.
بحث جنس واحد یا متعدد را انشالله فردا بحث میکنیم، مبنیان بر کلامی که از مرحوم فخرالمحققین نقل شده. حرف ایشون چیه؟ آیا حرف ایشون اعم از جنس واحده یا جنس متعدد؟ اینو انشالله موکولش میکنیم فردا، ولو اینکه فردا بی دیانتی علی الظاهر. بله؟ فردا. بنابراین تلخص وجهی برای عدم التداخل نداریم، بلکه میتونیم بگیم ظاهر در تعدد شرط قوت تداخل، مگر یه جاهای قرینه‌ای بر خلاف داشته باشیم. ولذا بر همین مبنا هم حالا اگر پیرمردا اهلش نباشن، جوونا که هستن بله، حالا اگر شب چند بار جماع کرد، چند دفعه یجب علیه الغسل،
دلیل خارجی
نخیر، همین بحثه، همین بحثه نخیر. ولذا این بحث رو عمدتا در فقه در همین جا مطرح میکنن.
نه خیر بیار
بخون ببین مورد ابتلا بوده قبلا.
در جلد سوم از اون کافی اونده در باب همین اقصال این ها،
خب
اون وقت می فرماید که سوال کرد که مثلا داره چند تا فرمود که بله اگر که همه اینا چیزی یکی کافی هست
کو روایت فتوای کافیه فتوای کافیه یا روایت
علی ابن ابراهیم ان حماد ابن عیسی ان قریل ان دلاله حدیث هم مزمده است از تسلت بعد طلوع الفجر اجزعک غسلک ذالک الجنابه و الجمعه و العرفه و النهر و الحلق و الزر و الزیاره و ازش تمت علیه که حقوق الله اجزه ها ان که غسل واحد کافی فروع کافی جلد سوم صفحه 41.
خب این از امام یا احتمالاً فتوای خود زراره که آیون بشه استدلال نمی کنن. در هر حال حالا انشالله فردا کلام مرحوم فخرالمحققین با اون چی که دنبالش قابل گفتگوست به یاری خدا انشالله.